ایام شعبانیه رو خدمت شما عزیزان که به روزهای پایانیش نزدیک میشیم. دو ماه رجب و شعبان فرصت خوبی است برای خودسازی و همونطور که مستحضرید ما با دو ماه رجب و شعبان آماده میشیم برای ماه ضیافت الهی که اینا مقدمات ورود به ماه رمضان هستند. اگر انسان در طول سه ماهه رجب و شعبان و رمضان امکان خودسازی داشته باشه، خب نه ماه بعدی هم امکان این رو خواهد داشت که بهره وافی رو از طول سال ببره. ولذا این دوره که الان منطبق شده بهار طبیعت با این سه ماه عزیز که بهار دلها محسوب میشه و بهار قرآن انشالله شروع میشه در ماه رمضان، این سه چهار سال آینده که این انطباق بین این سه چهار تا ماه با بهار وجود داره، فرصت خیلی خوبی است در دوره زندگیتون، چون هر 30 سال یک بار این انطباق صورت میگیره. یعنی دیگه رفت تا 50 سالگیتون تا 60 سالگیتون یک بار دیگه انشالله شاهد این انطباق این سه تا ماه بهار فضیلت با بهار طبیعت صورت بگیره. لذا فرصت خوبی است که از این مدت بهره ببریم. حالا رجب و شعبان که تمام شد و روزهای آینده انشالله وارد رمضان میشیم، انشالله از ماه رمضان استفاده وافی رو خدا توفیق بده که ببرید، به خصوص شما جوانای عزیز که دلهای پاکی دارید و فرصت خودسازی بیشتری. توفیق شد یک بار دیگه شرف حضور داشته باشم اینجا خدمت شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم. حضور 40 سالگی که مشخص کردن دوستان، می‌دونید اولین باری که یک حکومتی به نام دین در تفکر اسلامی و شیعی 40 سال دوام میاره. دوره انبیا حکومت 40 ساله شکل نگرفت. بسیاری از انبیا در دورشون مردم نپذیرفتن، عذاب نازل شد. در دوره ائمه هم این امکان رخ نداد. یکی از ائمه فقط 4 سال حکومت کرد، علی علیه السلام. 11 تا از ائمه ما، دو تاشون با شمشیر شهید شدن و 9 تاشون با زهر. 12 هم که به غیرت کبرا رفت. اولین باره که 40 سال یک ملتی میپذیره مباحث اعتقادی رو در سطح اداره جامعه و مبتنی بر اونها عمل میکنه. و همونطور که مستحضرید، هرچه ما موفقیت و پیروزی در طول 40 سال گذشته داشتیم بابت این تبعیت از احکام نورانی اسلام هست. یعنی هر کجا شما موفقیتی در این 40 سال دیدید مربوط به تفکر اسلامی و انقلابیه. هر کجا ناکارآمدی و ناتوانی و عجز و انحطاط و انحرافی بوده مربوط به بیرون تفکر انقلابی و اسلامیه. مدل‌های گوناگونی که شده از جاهای دیگه کپی برداری بشه یا برداشت‌های غلط از اسلام یا هر چیز دیگه. لذا این نکته کلیدی است که بدانیم مردم ایران برای اولین بار یک رکوردی زدن و این رکورد بی سابقه است. 40 سال امکان تحقق شعائر دینی و نظام اجتماعی دینی، و بسیار این نکته مهمی است. ارزیابی کارنامه هر ایدئولوژی و هر تفکری رو به یک نکته میشناسند، به میزان انسان سازی. یعنی اگر یه روزی میگفتن مارکسیسم، انسان تراز مارکسیسم میشد چگوارا. همچنین جهان انسان تراز تفکر مارکسیستی ارنستو چگوارا بود و یک جوان آرژانتینی که رفت توی مکزیک کار انقلابی کنه با کاسترو آشنا شد، دو نفری رفتن کشور کوبا رو نجات دادن، یه مدت اونجا وزیر اقتصاد بود، رها کرد رفت در بولیوی که جنگ چریکی رو رقم بزنه و اونجا کشته شد. انسان آرمانی جامعه مارکسیستی یک انسانی است کارگر و اسلحه به دست با سازوکارهای مربوطش. تعریفش مشخص است، انسان ترازش. تفکر لیبرالیسم تفکری است که در مقابل مارکسیسم انسان ترازش این چهره های سوپر استار هستند، سلبریتی هایی که چهره های مشهور ورزش و هنر و سیاست هستند. آقای ترامپ یک چهره سوپر استار سیاست، فلان هنرپیشه یا فلان خواننده یا فلان ورزشکار، که غالباً هم به حیات اشرافی و لاکچریشون شناخته میشن. ساعت ممتاز، لباس ممتاز، ماشین ممتاز، خونه ممتاز، مدل موی ممتاز. سبک زندگی لیبرالی انسانی رو میسازه و میپرورونه که اون به اون شناخته میشه اون جامعه. سبک زندگی اسلام چی؟ چون شما اگر بگید که تکنولوژی مبناست، خب مارکسیستا توی شوروی یک جور هواپیما و اتومبیل و تجهیزات صنعتی میساختن، با یک تفاوتی آمریکایی‌ها همون رو میساختن، آلمانی‌ها میساختن، انگلیسی‌ها میساختن. هیچ وقت کارایی لیبرالیسم یا کارایی مارکسیسم رو به تکنولوژیش نمیشناختن. هیچ وقت کارایی مارکسیسم یا لیبرالیسم رو به جاده زدن و اتوبان زدن و سد زدن و ساختمون ساختن نمیشناختن. این تفکرات رو چطوری ارزیابی میکردن همیشه؟ به انسانی که در این تفکرات ساخته میشد. حالا یه بار به قول هربرت مارکوزه، انسان تک ساحتی میشه در تفکر مدرن. یک انسان تک ساحتی مصرفگرای صرف که فقط دنبال لذتش و مصرفش و دم غنیمتی و دنیا گراییشه. یک بار انسانی که مثلا در جامعه مارکسیستی دنبال ارزش‌های جامعه بدون طبقه هست، نظام بدون طبقاتی که میاد اونجا سازوکار حیات کارگری رو مبنا قرار میده در حکومت پرولتاریا. اسلام محصولش چیست؟ ایدئولوژی اسلام کی موفقه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از 40 سال موفق بوده؟ ما امروز ریزگردها رو در جنوب غربی کشور، آلودگی هوای تهران رو، مسئله مناسبات ارزی و دلار 7000 تومان رو، عدم وجود یک اتومبیل خیلی خوب ملی رو، اینا رو بذاریم کارنامه یک حکومت و حکومتی که مبتنی بر یک ایدئولوژی عمل میکنه به نام اسلام؟ یا اینکه تراز انسانسازی اون جامعه رو مبنا قرار بدیم؟ انسان تراز جامعه جمهوری اسلامی که چهار قدم اون طرفتر یک همایش براشون برگزار شده برای بزرگداشتشون، انسانی است که به شهادت میرسه. امروز جامعه ایرانی و جهان اسلام یک مؤلفه ویژه داره در مقابل تفکر مدرن. اونم اینه که انسانی رو میتونه بپرورونه که این انسان آماده است که حیاتی رو انتخاب کنه که این حیات ادامه حیات دنیویش میشه، در حیات اخرویش تعریف میشه. هیچ وقت یک شخصیت سلبریتی، یک هنرپیشه، یک فوتبالیست، یک خواننده، حیات پس از مرگ خیلی براش مطرح نیست. اون خیلی چیزی که براش مطرحه اینه که میزان امضایی که بیرون ازش میگیرن، بیرون ورزشگاه یا بیرون سالن سینما، یا میزان لایکی که توی مثلا پیجش میخوره و میزان اعتباری که داره و تصویری که ازش رو بیلبوردها توی مثلا اتوبان‌های آمریکا یا جای دیگه بیاد. اما یک پدیده مثل شهید مدافع حرم، شهید دفاع مقدس یا امام حسین که 30 میلیون نفر در 1400 سال بعد در راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین گرد همایی بشر و راهپیمایی بشر که هر سال، الان چند سال این راهپیمایی اربعین دوباره بعد از گذشت 1000 سال شکل و شمایل جدی گرفته، این کاری که امام حسین انجام داده خروجی اسلام دیگه. اسلام یعنی این، اسلام یعنی اینکه یه انسان با عزت زندگی کنه و سرش رو زیر تیغ بذاره ولی زیر بار ذلت نره. هیهات من ذلت. امروزیش میشه مرحوم شهید اسکندری که سرشو بریدند، یا مرحوم شهید حجاجی نسل شما جوونا. مادامی که اسلام عموماً و جمهوری اسلامی خصوصاً انسانی میتواند بسازد که آماده است که از بسیاری از انگارهای دنیوی فاصله بگیره و آماده شهادت باشه و مرگی رو انتخاب کنه آگاهانه، پشت باب همه مناسبات مادی دنیوی بزنه و از همه زیبایی ها و لذت ها و سازوکارهای زندگی دنیوی بزنه به نیت یک زیبایی بزرگتر و عمیق‌تر که اندرب به هم یرزقون هست، رزق و روزی در محضر خدا خوردن، تا اون مرحله یک نظامی کار آمد. خب شما میدونید 2200 نفر از جوانان ما در سوریه و عراق به شهادت رسیدن در مبارزه با داعش. که دیگه دفاع مقدسی نبود که خرمشهر و آبادان مطرح باشه که بگیم ما داریم دفاع از وطن صرف میکنیم، بلکه تهدیدهای کشور، تهدیدهای علیه مردم، تهدیدهای علیه اسلام، تهدیدهای علیه بشریت رو 2000 کیلومتر 1000 کیلومتر اون سوتر خونسا کردن و برای اونها فرزند و همسر و خانواده و همه چیز رو گذاشتن و رفتن. این نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان زنده است. میدونید صدها هزار نفر توی نوبت رفتن به سوریه و عراق بودن که نوبت بهشون نرسید و در همه شهرهای ما امروز تصویر این شهدای مدافع حرم بر در و دیوار هست. اونی که اهمیت داره اینه که جمهوری اسلامی آیا این امکان رو دارد که در آستانه دهه پنجمش شهید بپروراند؟ خود شما این جواب رو کف دانشگاهتون میتونید بدید. بله، کف دانشگاه شما ممکنه تعداد زیادی افراد دیگر هم ببینید که آقایون و خانمایی هستن که زندگی دنیوی خودشون براشون مهمه. آنچه براشون مهمه درسشون رو بخونن، ازدواجی کنن، آقایون سربازی برن، شغلی پیدا کنن، یه خونه سویتی، ماشینی، تفریحاتی داخلی کشور، خارج کشور، یه زندگی سالم و خوب، خیلی خوبه. همین خودش یه مجاهدت، یه زندگی سالم، یه خانواده خوب، همسر، فرزند، شغل مناسب، مؤثر بودن برای جامعه، تاثیرگذار بودن در نظام اجتماعی. اما یه انسان‌های جهانی می‌اندیشن، آرمان‌های فراتر از جامعه خودشون دارن، آرمان‌های فراتر از زمان خودشون دارن. انسانی که آرمان نداره قصه نداره. امام حسین قصه داره، یه کسی رو بروشه که قصه امام حسین رو کامل میکنه میشه یزید، یه کسی اون قصه رو بیاد روایت میکنه میشه حضرت زینب، یه کسی همون قصه رو میشنوه ما. انسان هایی که قصه دارند حیات ابدی دارند، لذا آرمان دارند، آرمان های دراز مدت. انسان بدون آرمان زندگیش زندگی کسل کننده ایه و این خستگی که امروز در کلینیکا و مجموعه های روانشناسی غربی روانکاو ها و کسانی که اینها رو درمان میکنن باش مواجه هستن، این که انسان بهش گفتن آقا فقط از لحظه تولد تا لحظه مرگ، بعد از مرگ عالم غیبی نیست، آخرتی نیست، هیچ چیزی نیست، همین دنیا دم غنیمت، بالاترین لذت، بالاترین تفریح، بالاترین ورزش، بالاترین علم، بالاترین تکنولوژی، بالاترین راحتی، بالاترین هنر. خسته شد، این خستگی رو یه بار با مشروب الکلی حل میکنه که نیست بشه لحظاتی که هست بشه، یه موقعی با مواد مخدر و اکستازی نشعه میشه که نیست بشه که هست بشه، یه جایی با موسیقی جاز و راک و پاپ و بلوز که به طرز سنگینی میشنه تا یه خلسه ذهنی پیدا کنه، لحظاتی از این جامعه تکنولوژی زده دور بشه، در خلسه خودش نیست بشه که هست بشه، هوشیاری خودش رو به چالش میکشه، یک مرگ مصنوعی و کوتاه مدت. اما در انتها آنچه که از بین میره مناسبات اجتماعیه. همه چیز اینجا سرمایه است. کپیتالیسم، کپیتال یعنی سرمایه، کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی. تعریفش چیه تو فلسفه؟ همه پدیده ها کالا هستن، هر چی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست، قیمت داره. پرچم کالاست، قیمت داره. این لیوان کالاست، قیمت داره. بطری آب کالاست، قیمت داره. این وایس رکوردرها کالا هستن، قیمت دارن. این عینک کالاست، قیمت داره. این لباس کالاست، قیمت داره. شرف هم کالاست، قیمت داره. علم هم کالاست، قیمت داره. تربیت هم کالاست، قیمت داره. وکالت هم کالاست، قیمت داره. قضاوت هم تو دادگاه کالاست، قیمت داره. طبابت هم تو بیمارستان کالاست، قیمت داره. محبت هم کالاست، قیمت داره. انگلیسی که امروز تفکر لیبرالی بعد از 400 سالی که توسط جان لاک توی اون سرزمین رشد کرد، 66 میلیون جمعیتش، 9.5 میلیونش تنها زندگی میکنن. 5 ماه پیش وزارت تنهایی تو انگلیس را افتاد. خانم ترزامی نخست وزیرشون یه وزارتخونه جدیدی به وجود آورد به نام وزارت تنهایی، جایی که همه دنیا وزارت خانواده ایجاد میکردند. وزارت تنهایی که ایجاد شد، این خانم شد مسئول ایجاد این وزارت تنهایی. حاصل چیه؟ آیا روابط و مناسبات آزاد جنسی که انسان ها ازش برخوردارن همه مشکلات حل میکنه؟ تراز مناسبات آزادی جنسی بالاست، اما تراز محبت انقدر پایینه که محبت اون جامعه خریده میشه. دیدید دیگه گزارشی که چند شب پیش تلویزیون خودمون پخش کرد، شما دیدید الان کسی مثلا در انگلیس یه خانومی زندگی کرده، درسش رو خونده، فارغ التحصیل شده، شغلی داره، امکاناتی داره، محبت نداره روش. چه میکنه؟ 50 پوند الان پوند چقدر تو بازار ارز؟ 6000 تومان میده. 56000 تومان میده، یه نفر شونه هاشو بده، یک ساعت این خانم سرشو بذاره رو شونه این، نوازشش کنه. نه مسائل جنسی ها، اون که اصلا یه بازار دیگه ای داره. اون بازار صنعت پر با 500 میلیون پیجی که داره و محصولاتی که داره و 89% مصرف کنندش هم که اعلام کردن آمریکا یا خود آمریکا یا هستن، اونو نه، اونو رهاش کنید. اون ازش محبت در نمیاد، اون حوزه حوزه شهوته. محبت اونجا که انسان ها خرید و فروش میشن، یک جور بازار خودفروشی عجیب و غریبه. نه، در بازار محبت که محبت هم در جامعه سرمایه داری خرید و فروش میشه. یه پیرزن ژاپنی تو این گزارش که دیدید چند شب پیش، پیرزن ژاپنی حالا نوه کرایه میکنه که لذت با نوه بره خرید کنه بیاد رو داشته باشه، پیرزن مثلا 80 ساله. یا یه کسی یه عمر زندگی کرده تنها، یه خانواده کرایه میکنه بره با اینا یه شب شام بخوره، دور هم جمع بشن سر یه سفره. یا یه خانومی 50 پوند پول میده که یه کسی این شونشو بده، این سرشو بذاره رو شونه اون، این نوازشش کنه. فقط کپیتالیسم، هر چیزی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. علم الان کالاست، قیمت. شما میتونی بگی آقای نیوتن این سیبه که افتاد قانون جاذبه رو کشف کردی چند میلیون دلار یا چند میلیارد دلار میارزه؟ نمیتونید بگی. برای علم که نمیشه قیمت معین کرد، اما امروز علم قیمتیه. بازار مکاری مدرک رو ببینید در جهان. تربیت امروز قیمت داره. وکیل‌ها پول می‌گیرن، وکالت امروز قیمت داره. پول می‌گیرن، یک متهمی که مجرمه تبرئه‌اش می‌کنن. نگاه کنید برای چقدر فیلم سینمایی ساخته شده. قضات رو ببینید، پزشکان رو ببینید، سیاستمداران رو ببینید. اما سیاست که قیمت نداره، وکالت که قیمت نداره، عزت که قیمت نداره، شرف که قیمت نداره، محبت که قیمت نداره، تربیت که قیمت نداره، چی داره پس؟ بها داره. ما در عربی یه واژه داریم به نام قیمت، یه واژه داریم به نام بها. به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ ایشون فرمود اسم اعظم خدا توی قرآن بها. گفتن آقا کی مصداقشه؟ مصداق اسم اعظم خداست؟ گفت امام حسین. امام حسین خودش بها داشت، خود شخص خودش قیمت نداشت و بها داشت. کاری هم که کرد برای حفظ عزت و شرف بشری در حفظ دین در ماجرای صحرای کربلا، اون کار هم بها داشت، قیمت نداشت. چرا بعضیا میگن آقا این شهدای مدافع حرم میرن برای پول؟ چون تربیتشون تربیت کپیتالیستیه. میگه ما بالاخره گربه میخواد شکمش رو سیر کنه که موش میگیره دیگه. گربه برای رضای خدا موش نمیگیره، یه منفعت اینجوری داره. چطور ممکنه که یه کسی حاضر باشه بره دو تا کشور اونورتر، نه تو کشور همسایه تو عراق، بره توی سوریه مثلا بره کشته بشه؟ این حتما داره میره برای چیزی. لذا این که اینا میگن اینا برای پول میرن، بخش عمدهش بابت تربیت کپیتالیستی و سرمایه‌گرایی‌شونه. اما نمیدونه که چقدر باید یه کسی بدی حاضر بشه خودش رو به کشتن بده. قیمت که نداره، این قیمت نداره، این تنش بها داره. پس مادامی که تفکر لیبرالیستی، انسان ترازش فوتبالیستیه که قیمت داره، هنرپیشه‌ایه که قیمت داره، سیاست مداری مثل ترامپه که قیمت داره، اما جمهوری اسلامی در 40 سالگیش انسانهایی را میپروراند که وقتی مثلا آتش نشان میشن اینجوری شهید میشن، هنگامی که نظامی میشن اونجوری، هنگامی که نیروی مردمی میشن نیروی امنیتی میشن، فرهنگی میشن، علمی میشن، صنعتی میشن. از صنعتگری و دانشمند صنعتی که شهید میشه تا متخصصین دانشگاهی تو حوزه صنعت اتمی که شهید میشن، تا نظامیانی که موشک تولید میکنن مثل حسن تهرانی مقدم که شهید میشن، تا کسانی که میرن از شرفشون دفاع کنن در جاهای مثل سوریه و عراق اونجا شهید میشن، تا دانشمندان، معلمان، آتش نشانان، همه اینایی که شما به نام شهید در جامعه خودمون دیدید، مادامی که یک تفکری، یک فرهنگی شهید پروره، یعنی ایثارگر پروره، اون فرهنگ زنده است. پس جمهوری اسلامی در 40 سالگیش زنده است. حالا اگر مسئله به نام دلار 7000 تومان هست، این دلار 7000 تومان مشکلش ربطی به اسلام نداره. این سیستم رو بارها ما داد زدیم توی این دانشگاه کشور، تو همین دانشگاه من حداقل تو 5 سال گذشته 3-4 بار داد زدم، سند نشون دادم روی پرده که سیستم اقتصاد ما ربویه، ریشش در علم نیست به نام علم اقتصاد. این علم اقتصاد از کتاب آقای آدام اسمیت، کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تأثیر میگیره میاد جلو. آقای آدام اسمیت وقتی این کتابو مینوشت، دوستش جرم بنتام پدر فلسفه اصالت فایده مجموعه نامه‌هایی به این نوشت که جمع شد تو قالب یک کتاب منتشر شد به نام دفاع از ربا، دیفنس آف یوجوری. میگه باید این چیزی که یهود و مسیحیت میگن رباست، ربا رو بذاری کنار آقای آدام اسمیت تا نظریه بازار بنشینه. نظریه بازاری که امروز در جهان حاکمه، در ایران هم حاکمه، پیاده میشه توسط متخصصین علم اقتصاد که از دانشگاه‌های داخل کشور و خارج کشور فارغ التحصیل شدن، این هیچ ربطی به اسلام نداره. در 2 سال گذشته 110 بار 7 مرجع تقلید گفتن این اقتصاد یه قلم مشکلش سیستم بانک ربوی شد، یه قلم مشکلش. اسلام خط و نشون کشیده، چارچوب مشخص کرده. اگر دلار الان 7000 تومنه، 28 شهریور 95 رهبری رسما اعلام کرد که آقا آقایی سروری دلار تو حیات اقتصادی بشکنید، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. چرا؟ چون حکم علما و حکم خود ایشون به عنوان یک عالم دین اینه که دلار آمریکا یک کارنسیه، کارنسی پول بدون پشتوانه است. شما به یک بادکنک بزرگ 3-4 متری که اندازه ماشین مثلا پرایدی باشه بزرگ، ولی میدونید این بادکنکه، شما به اون بادکنک تکیه میدید، خب میتره که میفتید. جادوی پولی و مالی دشمن، دشمن کیه؟ آمریکا. جادوی پولیش چیه؟ هیچی، کاغذ چاپ میکنه به اسم پول میده تو دنیا. طلا رو میشد چاپ کرد؟ نه. ولی از وقتی که پایه پولی جهان شده کاغذ، شده کارنسی، کم که میارن همینجوری کاغذ چاپ میکنن. خب این پول روز به روز داره تو دنیا اعتبارش کم میشه، بعد ما تکیه میکنیم، اقتصادمون میدیم، تکیه میدیم به اون. اگر نظر مراجع دین، دینشناسانه که اینا گفت 110 بار تو 2 سال گذشته گفتن آقا سیستم ربویه، اگر نظر رهبر جامعه است که اون خودش هم عالم دینه، او میگه آقا ارتباط کشور رو با دلار قطع کنید، بعد تازه چی میگه؟ میگه جادوی پولی و مالی دشمن و کشور از جادوی پولی مالی دشمن خلاص کنید، خلاص کنید، کشور اسیره. آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید، بقیه ملت‌ها رو هم نجات میدید اگه این کارو بکنید. یعنی این زنجیر، این قل و زنجیر بر دست و پای همه انسان هاست. پیدا کنید یه دونه استاد اقتصاد و دکترای اقتصادی که این حرفا رو قبول داشته باشه. قبول نمی‌کنه دیگه. اون میره یه حرفای رو اون طرف دنیا تدریس شده، میگیره میاره ترجمه میکنه، اون برای دنیا شکست خورده. و 63 تریلیون دلار بدهی چاپ پول بدون پشتوانه رو دست اقتصاد جهان گذاشته که 1/3ش، یعنی از 63 تریلیون دلار 21 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. بعد ما اون مدل شکست خورده رو میاریم تو جمهوری اسلامی پیاده میکنیم، سر 40 سالگی میشه میگیم آقا دلار 7000 تومانم شد راندمان حکومت. این نظریه که پیاده شده وضعیت به اینجا کشیده مال کیه؟ مال علم اقتصاده. کیا اینو پیاده کردن؟ از روز اول انقلاب تا الان یه وزیر اقتصاد نداشتیم که دکترای اقتصاد نداشته باشه، یه رئیس بانک مرکزی نداشتیم که فارغ التحصیل رشته مدیریت مالی نباشه. امروز رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی امام جماعت وایمیسه توی کابینه، این نماز جماعت تو کابینه ایشون وایمیسه امام جماعت. پس مؤمنه، معتقده که قبولش دارن، بقیه پشت سرش نماز میخونن. اما جایی که ایشون مدیریت میکنه 110 بار در 2 سال گذشته مراجع گفتن سیستم ربوی. امروز چه روزیه؟ امروز 24 تیر ماه سال روز لغو امتیاز تنباکو توسط میرزای شیرازیه. میرزای شیرازی از نجف یه فتوا داد، یه برجامی داشت شکل میگرفت، برجام تنباکو بین حکومت قاجار با انگلیس. از اونجا یه فتوا داد از نجف، الیوم امروز استعمال تنباکو در قلیون ها در حکم محاربه با امام زمانه. مردم ریختن تو خیابون قلیون ها رو شکستن، حتی تو خونه شاه، خونه شاه قاجار ناصرالدین شاه، زناش که قلیون میکشیدن قلیون ها رو بردن تو حیات کاخ شاه شکستن. یه مرجع یه فتوا میداد اینجا توی از توی عراق، اینجا توی تهران شاه مجبور میشد عقب نشینی کنه. انگلیس اومد یه برجامی رو تحمیل کرد به نام برجام تنباکو، امروز روز لغوشه، امروز 24 تیر ماه روز سال روز لغوشه. 120 کیلومتر پایین تهران توی قم 7 تا مرجع، هر مسئولی میره دیدنشون، از جمله همین رئیس بانک مرکزی، رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، رئیس جمهور، هر کی میره دیدنشون میگن آقا این بانک‌ها دارن کمر مردم رو میشکنن، اینا سیستمشون ربویه. یکی تو مجلس و دولت نمیگه شما چی میگید. آقا یکیشون بلند شد داد و بیداد کرد، یکی از مراجع پاییز 95 دیگه گریه کرد سر درس خارج، گریه کرد که هر چی دارن میگن گوش نمیکنن و مشکل پدر مردم رو در برده، مشکل ربا تو بانک‌ها. خودم قول داده که وقتی کار ربوی بشه به محاق میبرش، یمحق الله الربا. گفتم من به محاق میبرم، من خدا این یه بادکنک که پر میشه فکر میکنید خیلی بزرگ شده میتره کنمش. این مرجع وقتی که گریه کرد که آقا هر چی میگن گوش نمی کنن، خبرگزاری خبر منعکس کردن. یکی از اینایی که همین علوم رو توی آمریکا خونده، دکترا گرفته، اومده شده از مسئولین نظام بانکی کشور، همون موقع اومد بیرون گفت چه خبر همی گید ربا ربا ربا، اولا سیستم بانکی ربوی نیست، ایشون شد اسلام شناس، اولا سیستم ربوی نیست، بعدش هم مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هست. یارو رفته 220 واحد درس رد شده خونده، اومده اینجا ادعا میکنه سیستم ربوی نیست. بعد اون آدم 40 سال، 38 سال، 5000 جلسه تفسیر قرآن گفته که تو تلویزیون میبینید اون برنامه رو، برنامه تفسیر تسلیم رو، 70 جلده اون تفسیر، و اون تحت تاثیر القاعات عوامه. یارو خودش تحت تاثیر القاعات عوامه، عوامی به نام شیاطین جنی و انسی، یه مزخرفات رو رفتن تو کلهش، یه تئوریایی که اقتصاد جهان نابود کرده، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، دارن میگن آقا لیبرالیسم پدر ما رو در آورده. 1200 جلد کتاب از سال 2008 میلادی تا الان تو 10 سال گذشته چاپ شده، رو پایگاه اقتصادی مرکز ما هست، آدرسش کد آمایی، به فارسی کد بانو و کد خدا رو یادتون باشه. کد آما ترجمه فارسی کلمه اقتصاد میشه کد آما، کد بانو، کد خدا، که کد آما، کد آمایی داتای آر وارد بشید، بخش پایش استراتژیکش 1200 جلد کتاب هست که 50 تاش تو ایران ترجمه شده. 1200 جلد کتاب چاپ شده تو آمریکا، میگن آقا یکی به داد ما برسه، ما بیچاره شدیم رفته پی کارش. اون اقتصاد لیبرالی که پاشیده در تفکری که آمد گفت همه چیز کالاست، انسان هم کالاست، شرف هم کالاست، اعتقادات هم کالاست، فرهنگ و فکر هم کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره، اون تفکر شکست خورده، اینجا طرف میره پیادهش میکنه. بعد همون آدم عضو هیئت مدیره بانکیه که الان چون تیم فوتبال ایران داره میره جام جهانی، بلند شده یه اجنبی به نام کیروش رو 1 میلیون دلار، همون بانک، همون بانک، همون آدمی که میگفت مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند، 1 میلیون دلار، دلاری 5000 تومان، حالا چون قبل عید بوده 4-5 هزار تومان، الان 6-7 هزار تومان، 1 میلیون دلار اسفند پارسال میشه چقدر؟ 4-5 میلیارد تومان دیگه. طرف رفته 2 دقیقه اینجوری نشسته عکس گرفته، یه اینجوری واسطه عکس گرفته، 2 دقیقه، 5 دقیقه، نه آقا 10 دقیقه، 10 دقیقه 1 میلیون دلار. جامعه ای که بیکاری توش انقدر بیداد میکنه، بانک خودش منبع درآمد که نداره، پول مردم رو جمع میکنه دیگه، این پول مردم رو جمع میکنن، یا میکنن بیلبورد توی شهرها، یا میکنن آگهی تو روزنامه ها، یا میکنن آگهی تو تلویزیون، پولا رو جمع میکنن، فقط با تبلیغ پول جمع. این مملکت همه چی توش ورشکست بشه بانک ورشکست نمیشه، حالا که تنها جایی که این مملکت ورشکسته خود بانکه و علمی که پشت این بانکه. ببینید طرف چقدر پست میتونه باشه. بلا میشه میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هم، بعد ناکارآمدی رو تفکر این آدم که توی آمریکا فارغ التحصیل شده به اقتصاد مملکت حق نمیکنه، بعد جوانه میگه آقا ولی 40 سال که اسلام نتونسته، اسلام کارش انسانسازی بوده، اسلام میتونه محسن حججی بپرورونه، همسر جوانش، کودک خردسالش رو بذاره بره برای شرف و عزت و ناموسش بجنگه، سرش بریده بشه، این کارای اسلام. اما اونی که بلند میشه میره درسای آمریکایی رو میخونه، میاد توی مملکت مدیریت بانکی رو میگیره که 1 میلیون دلار از پول این ملت رو که از توی بازار جمع کردن، مردم پول خورد خوردشون رو بردن گذاشتن توی این بانک، یعنی 5 میلیارد تومان رو برای 5 دقیقه عکسی که از یک مربی فوتبال اجنبی میگیره رو بیلبوردهای تهران و شهرستانا رو پر کنه که آقا ببینید ما کیروش رو تبلیغ میکنیم، پس شما مردم پولتون بذارید تو بانک ما، نذارید تو بانک بغل دستی. کسی کار بانکش درست باشه باید تبلیغ کنه، آویزون بشه به کیروش تا مردم برن اونجا پول بذارن. کپیتالیسم دیگه، همه چی قیمت داره. حالا طرف یه ذره مشهوره، شهرتش قیمت داره، شهرت سلبریتی قیمت داره، اما شهرت محسن حجاجی قیمت داره. مثلا محسن حجاجی یه دونه چیپس میگیره دستش، ببینید مردم این شهید چیپس میخوره، از این چیپس بخورید. اینجوریه؟ نه، سلبریتی اینجوریه، چون خودش چیزی که نیست. تو کیروش چیه؟ چیه؟ هیچ. توپ زدن یاد میده دیگه. تو قیمت داری. بیا اینجا وایس جلو دوربین، ما تو رو عکس تو میدادیم رو بیلبوردهای تهران، مردم تهران بیان پول بزنن تو بانک ما، با بانکمون داره ورشکست میشه، با پولی که از تو به دست میاریم بانکمون رو پا نگه داری. حالا این که 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره میگن آقا جمهوری اسلامی نتوانست، اسلام نتوانست، کور خوندی خودت، بانک، نظام علمی، نظام اقتصادی زیر سوال. ما اینو به مردم میگیم. لیبرالیسم که شکست خورده سازوکارش اینه. پس وقتی از 40 سالگی جمهوری اسلامی میگیم، هر کجا کارآمدی دیدید مال اسلام بوده، هر کجا ناکارآمدی بوده مال لیبرالیسم. امروز لیبرال ها چی میگن؟ یکیشون بالا سر فرهنگستان علومه، 20 سال یه صندلی رو اشغال کرده، یعنی نصف عمر جمهوری اسلامی. قبل عید اومد بیرون دستاشو برد بالا گفت آقا علم دینی تولید نمیشود. یعنی من نمیتونم. ما رو دو گروه تو ایران داریم، گروه ما میتوانیم، گروه ما نمیتوانیم. ببینید فرد اینجا دانشگاست دیگه، مکان مقدس دانشگاه و علم، بخش عمده از علمی هم که تو این دانشگاه تدریس میشه علوم انسانیه. رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی بالا میشه میگه آقا نمیشود علم دینی تولید کرد. آقا تو نمیتونی و تو نتوانسته ای معناش این نیست که نمیشود. تو نمیتونی، تو نمیتونی، تو نتوانسته ای تولید. آقا اگه تونستیم تولید کنیم کو اینا. دانش نظامی علوم انسانیه دیگه، مدیریت، علم مدیریتی که شما تو دانشگاه میخونید از نظامی ها اومده دیگه. یه چیزی تو علم مدیریت دارن به نام line and staff، صف و ستاد. دانش مدیریت از سازمان نظامی ها اومده بیرون، شده علمی که چطوری اونها ساختارشون رو مدیریت میکنن، آوردنش تو مدیریت کارخونه و جامعه و مفصل line and staff، ساختار سازمان، طراحی سیستم، تئوری سیستم ها، قواعد مدیریت، اینا همش مال نظامیاست. دانش نظامی که اون اصل و تکنولوژی نیست، که اون مال رشته صنعتیه که بیرون تو دانشگاه صنعتی میخونن، تو کارخونه تولید میکنن، اینا باش میجنگن. دانش نظامی تو دانشگاه نظامی علم انسانیه. شما یه علوم انسانی دارید الان مبتنی بر قواعد قرآنیه. یه نفر به نام قاسم سلیمانی دارید، سوریه و عراق رو 3 سال این قسمت داعشش رو خونسا کرده، 70% اینجا آزاد شده، اون 30% هم الان دارن میجنگن. 4 تا جنگ رو علیه رژیم صهیونیستی فرماندهی کرده، جنگ 33 روزه سال 85 حزب الله لبنان، جنگ 22 روزه غزه حماس، جنگ 8 روزه غزه 1990 حماس، جنگ 51 روزه غزه علیه رژیم صهیونیستی 1193 باز حماس، 114 روز اسرائیل توی 4 تا جنگ شکست داده. این علمه، یه علم دیگه، سوت زدن که نیست. یه کار خونه رو نمیتونی اداره کنی ورشکست میشه، یه بانک رو نمیتونی اداره کنی ورشکست میشه، یه مدرسه رو نمیتونی اداره کنی. همینجوری آقا اون علم نیست، اون علمه، هنوز مونده اون علم بیا تو دانشگاه ها تدریس بشه. علم نیست مبتنی بر قواعد امام حسین. جوابم داد ترامپ چی گفت؟ گفت ما 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار خرج کردیم صدام رو برداشتیم، عراق و سوریه رو یک پارچه کنیم ببریم به سمتی که رژیم صهیونیستی میخواست، افتاد دست ایران. 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار. دو بار رهبری این جمله ترامپ رو گفت، یکیش هم همین هفته بود. گفت اینکه خود ترامپ میگه ما 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردیم، افتاده کار دست ایران. آقای ترامپ داره میگه چقدر شما به نیروی قدس پول دادید، به قاسم سلیمانی پول دادید تا 7000 میلیارد رو خونسا کنه. کل بودجه جمهوری اسلامی 300 میلیارد دلاره. کل بودجه نیروی مسلح 12 میلیارد دلاره. کلش. رئیس ستاد کل نیروی مسلح سال گذشته گفتش که کلاً 20% این 12 میلیارد دلار بودجه ارتش و سپاه و وزارت دفاع رو دولت داده. یعنی 12 میلیارد دلار که رو کاغذ بوده 20% میشه چقدر؟ 20% اینا بود. یعنی شما با 20% بودجه دفاعی کشور که دادید نیروهای مسلح کار کردن، نیروهای مسلح با این کشور رو ساختن، هرچی جاده و سد و اتوبان اینا هست که اینا میسازن، علاوه برکت الله دیگرا میرن افتتاح میکنن. امنیت منطقه رو هم شکل دادی، داعش هم زدی بیرون، روبروش چقدر هزینه کرده دشمن شما؟ خود رئیس جمهور آمریکا میگه 7,000 میلیارد دلار. کل بودجه رو اگه 12 میلیارد دلار و 20%ش رو حساب کنیم، 20%ش میشه نزدیک 3، در واقع حدود تقریبا 3 تا 4 میلیارد دلار. این 3-4 میلیارد دلار ارتش و سپاه و وزارت دفاع باش تغذیه شدن، کشور رو هم ساختن، هر چی فیلم سینمایی به درد بخورن تو جشنواره فجر 8 هست مال ایناست، هر چی سریال هم شما میبینید به درد بخوره اینا میسازن، هر چی روزنامه و وبسایت هست که خبر درست درون به شما میده باز اینا تولید میکنن، هر چی مؤسسه فرهنگی و قرضالی هم هست اینا تامینش میکنن، هر چی زلزله و سیل و اینجور حرفا هم میشه اینا میرن توی کرمانشاه و جای دیگه مشکلات چه حل میکنن، هر چی جاده و سد و پالایشگاه و نیروگاه هم هست اینا میسازن با همین 3-4 میلیارد هست. کلش 3-4 میلیارده. چقدرشو میدن به قاسم سلیمانی که بلند میشه میره سوریه رو؟ از این 300 میلیارد دلار بودجه کشور که دست دولته، 3-4 میلیاردش دست نیروهای مسلح. این 3-4 میلیارد چقدرشو به قاسم سلیمانی دادن که ترامپ میگه ما 7 تریلیون دلار، به قول رهبر انقلاب میگه اینا میگن 7000 میلیارد دلار ما خرج کردیم. این جمله ترامپ رو ببینید حتما، خواهش میکنم تو فضای سایبر انگلیسی سرچش کنید. ولی این کار افتاده دست ایران. این علمه. رئیس فرنگستان علوم جمهوری اسلامی نمیبینه. اونجا خودش نمیتونه و هم فکراش نمیتونن. فکر میکنن همه چی تو فلسفه کانته، چون متخصص کانته دیگه من بخودم. یکی دیگه که رئیس دولت قبل از ادهش جایزه ویژه داد در جشنواره قضایی، الان تئوریسین اصل دولت فلسطین، یه بنده خدا میگه ما نمیتونیم، یه لیبرالیه به نام آقای طباطبایی 1180 مصاحبه کرده با نشریات فرانسوی گفته اسلام مرد. خوب دقت کن، اسلام مرد. این تئوریسین احزاب لیبرال کشور به خصوص حزب کارگزاران در دولت فعلیه. این فرد نظریش اینه که اسلام مرد و ما در دوره بعد از اسلام داریم سر میکنیم. ما ایرانی ها امتناع تفکر داریم، ما هیچی نیستیم، نمیتونیم فکر کنیم، تمام شد. اون یکی که میگه ما اصلا نمیتونیم علوم انسانی تولید کنیم، این بنده خدا هم میگه ما هیچی نیستیم. اون یکی مدیر دولتی هم که میاد میگه آقا ما فقط در آبگوشت بزباش میتونیم رقابت کنیم. همین چند اسمش، یه دانشگاهی بودم، یه دانشجوی اومد بالا از یه طیف فکری به خصوص بنده خدا اومد گفت، داد زد جلوی دوستاشا، گفت دونه خوراک مرغ نمیتونیم تولید کنیم، اینا به دروغ در تلویزیون نشون میدن که ما آزمایش موشکی میکنیم. چه کردن با یه جوونی که باور نمیکنه که ما موشک تولید کردیم، باور نمیکنه که ما تو انرژی اتمی به سوخت 20% رسیدیم، باور نمیکنه که ما سوریه و عراق را از دست تروریستای داعش نجات دادیم، عمده ژنرال های پر از لمت و یال و کوپال آمریکایی و اروپایی و اسرائیلی و عربستانی هیچ غلطی نتونستن بکنن، نمیتونه اینو متوجه بشه. اما اون جوونی که باورش اینه که ما دونه مرغ خوراک مرغم نمیتونیم تولید کنیم، چرا این حس ناامیدی بهش القا شده؟ چرا حس ما نمیتوانیم بهش القا شده؟ چون بهش گفتن ما هیچی نیستیم. محمود سریع‌القلم هی نوشته 30 ویژگی فلان، سنگاپور بودم، اینجا اونجوری بود، ما هیچی نیستیم، ما بدبختیم. خب ما که بدبختیم، ما هیچی نیستیم. جواد طباطبایی اومده گفته ما هیچی نیستیم، اونا خوبن. رضا داوری اردکانی گفته من بعد 20 سال نمیتونم. آقای چون رئیس فرنگستان علوم بودی، تو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودی، عضو کجا و کجا بودی، وظیفه داشتی کرسی نظریه پردازی برگزار کنی، نمیتونستی، تو نمیتونستی، این همه علم تولید شده. پس چیه این حسی که به بعضی از جامعه منتقل شده که آقا خیلی چیزا خوب نیست؟ مال اون گروهیه که دانشمندشون القا کرده نمیتونیم، مدیرشون القا کرده در حد آبگوشت بزباش فقط میتونیم رقابت کنیم، به جوان معصومشون هم این حس منتقل شده، میاد میگه آقا به خدا ما موشک نداریم، اینا دروغ میگن. این مشکلات از کجا میاد؟ از عدم خودباوری، از نداشتن آرمان. اگرم ما الان نداریم، آرمان داشته باش، قصه داشته باش، بگو تولید میکنم، بگو میسازم، نگو ما هیچی نیستیم باید بریم سراغ چت خدا مشکلمون حل کنه. بعد 40 سال عزیزان، تو این 40 سال ما 8 بار با آمریکا مذاکره کردیم. این که دوستان اومدن اینجا خوندن در مورد چیزی به نام برجام، این 8 بود. برجام 8 باری بود که با آمریکا مذاکره کردیم، هر 8 بار به ما کلک زدن. ظاهرا ما مجبوریم هر 4-5 سال یه بار بریم با آمریکایی‌ها توی رینگ تا برای جامعه جا بیفته که آمریکا قابل اعتماد نیست. 5 سال پیش میگفتن که آمریکا گاو نه من شیرده، همه دارن از سینه‌ها شیر می‌دوشن، شما رفتید با شاخ‌هاش سرشاخ شدید. چقدر اینو کف دانشگاه‌ها بلند شدن گفتند. حالا تحویل بگیرید، رفتیم مذاکره کردیم، هسته‌ای رو هم دادیم رفت. 54 تا رئیس جمهور به ماها فوش داد. سالی متوسط 10 تا 11 بار ماها رو کشید دادگاه. چون امروز رو میدیدیم ماها رو مسخره میکردن. که دیگه رهبری پریروز اومده میگه بابا خدا از سر تقصیرات اینا بگذره که میامدن. میگفتن آقا این هسته ای چی انقدرش حساسیت داری؟ بده بره مشکلات حل میشه. بابا این حد یقف نداره، هسته ای برای اونا بهانه است. بعدش موشکی رو علم میکنن، بعدش چیز دیگر رو علم. اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. این حرف قرآنه، قرآن میفرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. شما یه قلم بری سمت شیطان، شیطان میگه این امتیاز دادن شروع شد، کوتاه نمیاد. مگر ما سال 58 با آمریکا مذاکره نکردیم تو دولت موقت؟ نتیجه چی شد؟ مگر 59 که قبل از آزادی جاسوسان سفارت آمریکا مگه مذاکره نکردیم؟ خود شهید چمران هم تو تیم مذاکره کننده بود. نتیجه چی شد؟ با برژینسکی مذاکره شد. مگر سر قضیه گروگان‌های آمریکایی قرار نشد پول‌های ایرانو پس بدن؟ قرار نشد که چه و چه و چه کنن؟ از این بر گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کردیم، از این بر تحریم‌های ایرانو شروع کردم، تحریم‌های جدی رو. سندی که همین دوستان رفت بودن پای میز مذاکره، آمریکایی‌ها برگه‌ای رو به اینا داده بودن که امضاش نکرده بودن. یعنی دوستان ما جور رو دست خوردن تو اون مذاکرات که آمریکایی‌ها حتی امضا نکرده بودن. یعنی شما یه برگه کار خودت رفتی نشستی تو خونه تایپ کردی به انگلیسی. سال 65 که ما مذاکره با آمریکایی‌ها داشتیم تو ماجرای مکفارلین، آمدن تهران، می‌دونی چه کلکی به ما زدن؟ ریگان می‌خواست بیاد اینجا مذاکره رو راه بندازه، تیمشو فرستاد مکفارلین و جان پوندکستر و اینا رو. یه مقام اسرائیلی گذاشت تو این تیم، فرستاد اومد اینجا. قرار نبود اسرائیلی بیاد، اسرائیلی فرستاد. مشاور ضد تروریسم و نخست وزیر اسرائیل آمیرامنی رو گذاشت تو این هیئت اومد ایران. نمی‌تونستن خودشون سلاح بدن چون بعد قبلش می‌بردن کنگره تصفیه می‌کردن. به اسرائیل گفتن تو به عنوان کسی که تو منطقه هستی بیا از این موشکایی که ایران می‌خواد بده ما ببریم، بدیم به ایران، ما بعداً جایگزینش رو بهتون می‌دیم. می‌دونید چیکار کرد رژیم صهیونیستی؟ خب این تجهیزاتی آرمی روش هست، مارکی روش خورده که این مال اداره اموال مثلا هر سازمانی شماره داره روش. مارک انبارهای سلاح‌های اسرائیلی با همین مارک اسرائیلی برداشتن موشک‌های تاو ضد تانک و موشک‌های هاوک و اینا رو از رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها بار زدن به هواپیمای 707 برداشتن آوردن ایران. خیلی خوب. این هواپیما رو وقتی محمول رسید ایران، بعد معلوم شد این سلاح مال رژیم صهیونیستی. بعدن وقتی این سلاح پیاده شد معلوم شد تاریخ مصرفش گذشته، اینا یه مدت میمونه، باید ببرن تو بیابون منهدم کنن چون دیگه اون مهم اون به اصطلاح مواد منفجرش و اینا فاسد شده، مشکلی پیش اومد. سلاح به اصطلاح مهمات فاسد از رد خارج با آرم رژیم صهیونیستی رو به ما دادن. همین دوستان هم مذاکره میکردن باهاش، همین دوستان فعلی که الان دارن مذاکره میکنن. امام فهمید، ناراحت شد، داد زد که برید به مردم بگید که قضیه چی بوده. هنوز 1165 کی بوده، الان 1197، 32 ساله. هر وقت شخصیت‌های علمی کشور عربی میان میگن شما که زمان جنگ با صدام از اسرائیل سلاح میگرفتید، رژیم صهیونیستی اومد این کارو کرد، رفت پشت سر ایران چی گفت؟ گفت ما به ایران سلاح دادیم. کشور عربی چینه به دل گرفتن که آها اسرائیل علیه صدام داره به ایران سلاح میده. آش نخورده و دهن سوخته. یعنی اینجوری هر بار به ما کلک زدن. بعد از جنگ یه نمونه خیلی جالبش این بود، تو لبنان یه سری آمریکایی گروگان گرفته شدن از این جاسوسان آمریکایی. آمریکایی‌ها طریق آلمانیا پیغام فرستادن برای دولت سازندگی که آقا وساطت کنید تو لبنان نفوذ دارید، اینا رو پیداشون کنن، این گروگانا آزاد بشن. ایران چون آلمان درخواست کرده بود ما این کار رو انجام دادیم. شخص رئیس دولت سازندگی خودش توی تلویزیون گفت ما این کار رو کردیم، وساطت کردیم، لبنانی ها گشتن، این گروه ها رو پیدا کردن که اینا رو گروگان گرفته بودن، اینا رو آزاد کردن. جورج بوش پدر قبل از کلینتون اون رئیس جمهور بود، آمد بیرون گفت معلوم شد ایرانی ها با این گروه ها ارتباط دارن، پس ایران از نظر تروریست تو لیست کمک کرده، یارو گروگالاشون آزاد شده، بدتر ما رو یه تحریم جدیدی علیه ما وضع کردن. اینقدر این خوشخدمتی ما با امریکایی ها مزه داد زیر زبونشون که همون دولت سازندگی رو در آبان 1375، 22 سال پیش، همون دولتی رو که مسئولین دولت فعلی از عناصر اون دولت محسوب میشن رو اون دولت گذاشتن توی تحریم پیچیده به نام تحریم ایسا. تحریم ایسا چیه؟ اسمش تحریم داماتوه. هیچ کشوری حق نداره در ایران 20 میلیون دلار بیشتر در زیرساخت صنایع نفت و گاز و غیره ایران سرمایه‌گذاری کنه. 20 میلیون دلار. مسئول وزارت نفت میگن چقدر نیاز داری برای سرمایه‌گذاری؟ 100 میلیارد دلار. آیا در این برجام قانون ایسا یا همون قانون داماتو که 1175 تصویب شده بود خونسا شد؟ نه. آقای ظریف رسما مصاحبه کرد گفت ما اصلا در مورد ایسا هیچ بحثی نکردیم. پس کجای تحریم رو برداشتید؟ بعدن دوباره مذاکره. ماجرای 1182 رو شنیدید. عراقو گرفتن، سر شانس بودن. گفتن حالا که عراقو گرفتیم یه بهانه کنیم ببینیم چجوری بریم ایران رو هم بگیریم. ایران تو داری سلاح اتمی درست میکنیم. آقا پدرت خوب، مادرت خوب، ما اصلا سلاح اتمی نمیخوام داشته باشیم. نه خیر، شما میخواد سلاح اتمی تولید کنید. مذاکراتی شروع شد با همین اروپایی‌ها. پشتش هم آمریکایی‌ها بودن. همین مسئولین فعلی که مذاکره میکردن اونجا مذاکره میکردن. رفتیم مذاکره کردیم، به حالت تعلیق در آوردیم انرژی هسته‌ای رو. آمدن گفتن تعلیق رو باید ابدی کنید، نه موقتی. موقتی تعلیق کردیم، پلم کردیم نتنز و عراق و یوسف اصفهان رو. آمدن گفتن اینو باید ابدی کنید. همین حرفی که اخیراً آقای ترامپ میزنه، میگه باید ابدی کنید این چیزی که برای در 1994 تصویب شد برجام، برای 10 سال. 10 سال نباید باشه، الان 2 سال 2 سال نیمش گذشته، 8 سال دیگه ایران نباید بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. باید ابدی بشه بعد مفاد برجام 1. حالا غیر از برجام 2 موشکی، برجام 3 منطقه‌ای، برجام 4 حقوق بشری، اونا که باید پذیرفته بشه توسط ایران، هیچ. همین یه دونه قبلی هم باید ابدی بشه. وقتی که گفتن باید ابدی بشه، رهبری آخر 83 اول 84 دستور داد که برید فک پلم کنید، پلم ها رو بشکنید، شروع کنید کار هسته‌ای رو. خود رهبری دستور داد به همون دولت که رفته بود پلم کرده بود. این بار هم که شما دیدید آقای ترامپ پریروز چی گفته؟ گفته ایران، ما رفتیم بیرون از برجام، اما ایران باید به برجام پایبند بماند و به تعهداتش به سازمان ملل پایبند باشه. من خودم حقوق بشر رو میذارم زیر پا، حقوق بین الملل رو میذارم زیر پا، ولی شماها بهش پایبند باشید. این آمریکاست. پیروزی عظیمی که ملت ایران به دست آورد در این خسارت 5 ساله این بود که چنان اعتبار آمریکا شکست در درون ایران که تا 10-20 سال آینده کسی جرأت نمی‌کنه بگه بریم با آمریکا مذاکره کنیم. این یک اصل، این یک پیروزی است که ما براش 5 سال وقت گذاشتیم. دوم پیروزی این بود که چنان جناح لیبرال و غرب‌گرا و آمریکاگرا چنان بی‌اعتبار شد که این بی‌اعتباری با خودش لیبرالیزم حاکم در ذهن و فکر اینا رو هم به سقوط می‌کشید. از این بود، اگر خسارتی دیدیم، اگر انرژی هسته‌ای دچار مشکل شد، اگر نارو زد به ملت ایران، هوشمندی رهبر این مملکت در این بود که از اول گفت من اعتماد نمی‌کنم به آمریکا، اما در این مذاکرات ثابت کرد هم به دنیا که آمریکا قابل اعتماد نیست، هم به مدیرانی که تو نظام گرایش غربی داشتن، هم به بخشی از جامعه که فکر می‌کردن مشکل از سوی ماست. این اقناع هنر یک رهبره. رئیس فرنگستان علوم اگه خواست بگه چجوری میشه علوم انسانی بومی تولید کرد، همین هنر رهبری رو برداری پیادش کنی، میشه دوباره درسی علوم سیاسی تو روابط بین الملل. ولی وقتی نمیتونه ببینه، آقا یکی رو بردن تو جنگل، گفتن این درخت ها رو، گفتن جنگل رو ببین، گفت این درخت ها نمیذاره من جنگل رو ببینم. اینا فکر میکنن هر چیزی که علمه باید قبلا کانت و هگل گفته باشه، اینا بردارن ترجمه کنن اون علمه. خودت نمیتونی به حسب تجربت معرفت رو تولید کنی. پس 8 بار ما در 40 سال گذشته تاریخ انقلاب با دشمن این ملت مذاکره کردیم، هر 8 بار شکست خوردیم. آخرین بارش هفته گذشته بود که ملموس بود اروپایی‌ها هم هیچ آبی ازشون برای ملت گرم نمیشه، چون خود مسئولین مذاکره کننده، مسئول دولت خودش رفت تو دانشگاه‌های تهران موقع نطق انتخاباتیش گفت اروپا کاری نیست. خودش گفت من رئیس تیم مذاکره کننده بودم توی دوره 82 با اروپایی‌ها مذاکره کردیم. اروپایی‌ها اجازه نمی‌دن، خودشون ندارن، باید برن از آمریکا اجازه بگیرن. اروپا قابل اعتماد نیست. حالا که اروپا باید از آمریکا اجازه بگیره، چه کاری بلند میشیم بریم با خود کت خدای ده می‌بندی. همون موقع من راه افتادم رفتم دانشگاه، به دانشگاه گفتم بابا مرحوم صناعی حکیم صناعی غزنوی امروز رو دیده، فرموده که آقا کت خدایی همه غم و هوس است، کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن، تو را خدای بس است. آقا ببینید مرحوم صناعی غزنوی چی میگه. گفتن شما تعامل ستیزانه به جهنم رفته فلان، برید به جهنم که میلرزید. آقا تعامل ستیز اصلی خداست. خدا گفته با شیطان عدو مبینه، تو قرآنش گفته شیطان دشمن آشکاره، امام هم گفت آمریکا شیطان بزرگه. امام تعامل ستیزه، قرآن تعامل ستیزه، خدا تعامل ستیزه. کسی که با شیطان تعامل کنه میبازه. هیچ هر چی دلش خواست توهین و تحقیر و امام صبر استراتژیک نیروهای انقلابی امروز جواب داده و شما امروز میبینید که کسی دیگه نمیتونه از این قضیه دفاع کنه. حالا دوستان میگن یه مزاحمی بود، مزاحم رو انداختیمش بیرون، اون مزاحم رفت بیرون راحت تر مزاحمت ایجاد کنه برای برجام. مزاحمت چیه؟ تفکر استراتژیک تو قالب چارچوب‌های نمادین مطرح میشه دیگه. شما در تئوری بازی‌ها وقتی بخواید موارد رو بچینید، بعد از مؤلفه‌های شناخته شده در فرهنگ فولکلور استفاده کنید و فرهنگ کلاسیک ملت‌ها. می‌دونید اینا طراحی که علیه ایران داشتن چی بود؟ این طراحی علیه ایران 3 تا وجه داشته. وجه اولش هویج چماق بود. اروپا، 3 تا کشور اروپایی هویج رو گرفته بودن دستشون، آمریکا و رژیم صهیونیستی چماق. امروز حمله می‌کنیم، فردا حمله می‌کنیم، امروز حمله می‌کنیم، فردا حمله می‌کنیم. اینا می‌گفتن آقا نگاه کن اینا میخوان حمله کنن، ما میخوام سایه جنگ رو ببریم کنار. آقا جنگ داره الان انجام میشه، کدوم سایه جنگ داره کنار؟ اون نیابتی داره با ما میجنگه، ما هم نیابتی داریم با اون میجنگیم. اون اومده تو آبهای ما تست کنه ببینه ما چقدر جربزه داریم. گوششون کماندوی ما گرفتن. سوپر کماندوی آمریکایی رو که شما دستگیر میکنید، میدونید توی 45 سال عمر شوروی ابرقدرت شرق یه دونه آمریکایی نتونستن بگیرن زانو بزنه؟ شما میدونید تو عمر چین یه دونه آمریکایی نتونستن بگیره زانو بزنه؟ میدونید تنها ملتی که آمریکایی رو گرفته، لباسشو در آورده، با زیرپوش نشوندهش، نه آدم عادی، سوپر کماندوش رو زانو زده، جلو دوربین‌ها گریه کرده. وقتی با تو آیم آپولوجایز، آفرین. همین یه بار دیگه بگو من نشنیدم. آم آپولوجایز، عذرخواهی می‌کنم. آفرین. آفرین. با آمریکای جماعت کی میرید مذاکره میکنید جوونا؟ درس سیاست استراتژیک روابط بین الملل این نیست که تو عمل دیدید. حالا فرهنگستان علوم نمیتونه علم تولید کنه، رئیسش شما الان جا نشستید، من به شما یه دو واحد درسی روابط بین الملل میگم. اون مدلی که ارائه شد، فارغ التحصیلان دانشگاه آمریکا تو وزارت خارجه رفتن با جان کری مذاکره کردن، هتل کوبورگ، ژنو، وین، هلگا اشمیت، به اصطلاح کاترین اشتون، همین چیزا که شنیدید هیچ. اما یه سیاست خارجی هم داشتیم، یارو رو میگیری میشینه گریه میکنه، زمان گریه کردنش دستمال میبری جلوش، وقتی دستمال لازمه میگه اینو بگیر اشکاتو پاک کن. نشنیدم، بلندتر بگو. وقتی گفت آی اپلاجر، من عذرخواهی میکنم. آفرین. حالا با هم مذاکره میکنیم. این در مدل دریاییش. در مدل منطقه ایش ما که نگفتیم، رئیس CIA خودش گفت، ما که منتشر نکردیم، رئیس CIA آمریکا منتشر کرد. گفت ما قبل از درگیری تمام عیار ایران با داعش، شهریور و مرداد شهریور سال 1996، ما آمریکایی ها نامه فرستادیم، یعنی رئیس CIA نامه فرستادیم برای قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی گفته بود من نامه تون رو میگیرم نمیخونم، با تون کار ندارم، حرفامون رو با هم تو میدون درگیری میزنیم، مذاکره ما با هم دیگه تو کف درگیریه، اونجا با هم صحبت میکنیم. سیاست خارجی مؤثر با گردنکش و گردن کلفتی مثل آمریکا که حرف زور میزنه در جهان، یک راه بیشتر نداره، اونی که مجله ویک منتشر کرده. مجله تایم و نیوزویک هستن تو آمریکا، مجله‌های جهانی هستن تو فرهنگ آمریکایی. مال دو تا حزب جمهوری خواه دموکرات. یه مجله هم انگلیسی ها دارن که جهانیه به اسم ویک. رو جلدش چی چاپ کرده بود؟ عموسام یعنی رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید تو رخت خوابش با کابوس کی بیدار میشه؟ این هنر رهبری بود که دو تا چهره رو همزمان آورد توی صحنه، آقای ظریف و قاسم سلیمانی. گفت جهان لبخند میخواید، این مظهر خشم و غضب خدا رو میخواید، این هر کلمشو بیارید ما ایرانی ها هستیم. آه ما اومدیم پای مذاکره. معناش این نیست که ما یه طرف رو میذاریم کنار. یکی اومد گفت عصر موشک نیست، عصر گفتمان است. گفت هر کی این حرفو میزنه اگر کذا و کذا بوده خائن اینجوری حرف میزنه. عصر موشک نیست، عصر گفتمان است یعنی چی؟ کی میتونی با داعش گفتمان کنی؟ میتونی بری با آمریکا که داره زور میگه گفتمان کنی؟ حرفای شفا روشن فکری بی خاصیت. نتیجه چی شد؟ آمد توی صحنه گفت آقا لبخند میخواد این، مظهر خشم و غضب میخواد این، هر تو دو تا کالا رو بخواد ما داریم، اما من خوشبین نیستم به مذاکرات. نتیجه این شد جوونم. خب این سیاست چی بوده؟ حدید چماق اجرا شد، شکست خورد. تا اینجا رسید. شما داستان روباهی که بزمی رو ترتیب داد و لک لک رو دعوت کرد به اون بزم اونو شنیدید، یا حداقل فیلمش رو دیدید یا انیمیشنش رو دیدید در دوره کودکیتون. استراتژی بشقاب لک لک رو اول برای کشور بلاروس اجرا کردن، روسیه سفید. آقای لوکاشنکو رئیس جمهورشون رو توی تحریم اقتصادی کشوندن به اونجا، بعد کاریکاتورش رو چاپ کردن که این نوکش مثل لک لک بلنده، نمیتونه از اون بشقاب چیزی بخوره. بعد برای کشور ونزوئلا تدارک دیدن، بعد کاریکاتورش رو کشیدن که حالا چاوز شده اون لک لکه. سومین کشوری که استراتژی بشقاب لک لک رو براش اجرا کردن و موفق هم بودن ایران. بله ما دعوت شدیم به بزم جهانی، ما الان سر سفره جهانی نشستیم. بشقاب قضا رو که گفتن بخشی از تحریم هاتون رو برداشتیم، این بشقاب قضا جلو ما هست، نمیتونیم ازش تناول کنیم. چرا؟ چون روبای خودش تو بشقاب داره لیست میزنه اون سوپر رو، اما نوک منقار ایران نمیتونه. چرا؟ چون اینا قبلش یه چیزی رو به نام یوترن که قبلا پارسال اینجا تو دانشگاهتون توضیح دیدم، اون رو حاضر نشدن ابقا کنند. ماجرا چی بود؟ ما وقتی از 1959 تحریم شدیم، دو سال بعد از انقلاب، تقریبا 37-8 سال پیش، اینا آمدن گفتن که خب نمیتونیم بگیم ایران نیاد سازمان ملل، چون ایران عضو سازمان ملله. نمیتونیم بگیم ایران با پول دلار کار نکنه توی دنیا، چون این پول استانداردی است که سازمان ملل هم روش انگوش گذاشته بعد از پیمان برتون وودز. این سازوکاری است که دیگه ارتباطش با دلار قطع، با طلا قطع شده. دلار پول جهانی. چه کار کنیم ایران بتونه از این پول استفاده کنه ولی تحریم ها هم در موردش لحاظ بشه؟ ایران پول دور بزنه. یه قانون وزارت خزانه داری آمریکا تنظیم کرد، آیین‌نامه‌ای به اسم یوترن، دور برگردون. در این دور برگردون آلمان میخواد از ما نفت بخره، بعد بگه آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا، این رسیدشه، من 1,000,000 بشکه نفت از ایران خریدم. آمریکا میگه باشه، اشکال نداره، بخر. پولش رو به یورو بریز در یه بانکی که تو آلمانه، بانک آمریکایی که شعبه داره تو آلمان. پول به یورو بریز اونجا، از اونجا برگه‌ای بگیر دلار. این دلار رو بده به ایران، نفت رو از ایران بگیر. این بهش میگن قانون یوترن یا دور برگردون. خیلی خوب. این قانون 1359 تصویب شد، اجرا شد علیه ما تا 1387. 1387 اینو برش داشتن. چی شد؟ ما نه مستقیم میتونستیم با دلار معامله کنیم تو دنیا، نمیتونستیم دور بزنیم. حالا نفت میفروختیم، نفت میرفت تو آلمان و چین و هند و هر کجای دیگه، پولش میمون. چجوری باید برش میگردوندیم؟ با چمدون. خب آقایون رفتن مذاکره کردن در مورد قانون عیسی. تو سرمایه گذاری باید بالای 20 میلیون دلار سرمایه گذاری بشه. قانون ایسا، قانون داماتو که سال 1175 تصویب شده، میگه هیچ کی حق نداره 20 سال بیشتر به اصطلاح 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنید. پس شما چجوری گفتید بعد برجام قرار سرمایه گذاری صورت بگیره؟ این قانونی که بر نداشتید. یوترن هم که در موردش اصلا بحثی نکردید. آقای سیف بلند شد همون موقعی که این بچهای نامه رو اینجا زدن، ازش اینجا بیانیه که خوندن ازشون شکایت شده در فروردین 1395، آقای سیف همون موقع فروردین اردیبهشت بلند شد رفت شورای روابط خارجی آمریکا، رفت گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاده، نمیتونیم با بانک‌های جهان کار کنیم. معاون وزارت خزانه داری و معاون وزارت خارجی آمریکا شب اومدن توی CNN گفتن مردم راست میگه، مردم آمریکا راست میگه، مقام مسئول ایرانی که اومده تو آمریکا، اما ما قول نداده بودیم در مورد یوتیوب، در مورد چرخه به ایران، تو ایران بهش میگن چرخه دلار، ما در مورد چرخه دلار و یوتیوب قول نداده بودیم. 7-8 ماه بعد دهه فجر سال 1995 آقای دکتر ظریف رفت اتاق بازرگانی، جلسه بخش خصوصی بود، بخش خصوصی حمله کردن به ایشون. آقای دکتر ظریف، آقا ما نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم با بخش اقتصادی دنیا کار کنیم، پدرمون در اومده تو گمرک، کالاها مونده، نمیتونیم ترخیص کنیم، این چه وضعیتیه؟ ایشون گفت مشکل تو یوترن، ما در مورد عیسی و یوترن اصلا مذاکره نکردیم. خسته نباشید. پس برای چی رفتید هسته ای رو دادید رفت؟ چرا رهبری وقتی 9 تا بند گذاشت گفت آقا جان این 1, 2, 3, 4 تضمین بگیرید این کارو بکنید، الان میگن چیه؟ شما علیه رهبری حرف میزنید. چرا؟ چون این زیر نظر رهبری بوده. آقا رهبری 9 تا بند مشخص کرد برای ضمانت اجرای این قضیه، یه دونش اجرا نشده. خب راست میگه طرف آمریکایی، میگه آقا ایرانی ها آمدن، دعوت شدن، آمدن تو میز ضیافت، بشقاب هم جلوشون گذاشتیم، نمیتونن بخورن، حق دارن نفتشون رو بفروشن، نمیتونن پولشو برگردونند، تحریم از ما برداشته شده اما دیگران الان تحریمن. یه موقع ما تحریم بودیم، حق نداشتیم بریم جایی خرید کنیم، الان دیگران تحریمن، حق ندارن چیزی به ما بفروشن. اسمش چیه؟ کاتسا. یعنی تابستون پارسال بعد از انتخاباتی که توی آمریکا انجام شد، ترامپ اومد سر کار، و بعد از انتخابات ما، برادر دوقلوی عیسی یعنی کاتسا تصفیب شد. امروز جهان تحریمه، جهان اجازه نداره با ما معامله کنیم، که بخش عمده ایش تمرکزش روی سپاهه، روی بخشاییست که به قول خودشون مقابله کردن با آمریکا. اما امروز آقای ترامپ رفت بیرون در این قاعده بشقاب لکلک. آیا اروپا میتونه بشقاب لکلک رو بکنه یه خمره که نوک منقاره توی اون جواب بده؟ نمیتونه، اروپا کاره نیست. اما راه حل داره. استراتژی ایران در پسا برجام بازگشت به توان داخلیه، باور به اقتصاد مقاومتیه. 80 میلیون جامعه مصرفی ایران نیازش رو این استان تولید کنه، اون استان مصرف کنه. درها رو باز نکنیم به روی کالاهای چینی و ژاپنی و کره‌ای و هندی و آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی و انگلیسی، بعد التماسشون کنیم، بعد اینجوری هم برخورد کنن. اگر ما در پیچیده‌ترین پدیده مناسبات بشری، یعنی در مسئله دفاعی و امنیتی موفق بودیم، میتونیم در اقتصاد و اشتغال هم موفق باشیم. سوریه ها سال آخر 95 اومدن اینجا گفتن آقا آخرای عمر داعش تو قسمت‌های مختلف سوریه است. چینیا فهمیدن داره ورق برمیگرده، اومدن اینجا کارخونه دارن میزنن، همینجا مساله ساختمانی تولید میکنن، دارن میسازن. آقا 5-6 میلیون خونه ویران شده ما داریم، 2-3 میلیونش لقل شما ایرانیا بیاید بسازید براتون اشتغال زایی بشه. ما چرا تو سوریه هستیم؟ دیکتاتوری به نام اسد. آقا الان کار میخواید دیگه تولید کنی؟ چقدر مسائل این الان این تالار چقدر مساله ساختمانی داره؟ غیر از خاک و آجر و آهک و سنگ و تیراهن و غیر و زاله، کلید و پریز و لامپ و شیرالات و لوله، و چقدرش داخل میتونی تولید کنی؟ 1 میلیون شغل. چقدرش هم اونجا میتونی نیرو متخصص بفرستی؟ این همه مهندس و نیروی توانمند داری بفرست برن جاده بزنن، سد بزنن، ساختمون بسازن، شهرک بسازن، دنیا دیده بشن، تجربه کنن، پول برگردونن. یمن 4 روز دیگه سازندگی میخواد، شمال عراق، ترکیه زده شمال عراق ویران کرده، رفته اونجا داره میسازه. چین فهمید که دیگه تو سوریه داره ورق برمیگرده، رفته کارخونه سیمان میزنه بغل شهر، همونجا سیمان تولید میکنه مصرف میکنه، کارخونه آجر بعد ما میگیم نه ببینید ما اگر بریم به سمت این که به سوریه فکر کنیم آمریکا ناراحت میشه. خب غلط به درک که آمریکا ناراحت میشه، ما منتظریم که چون آمریکا خوشش نمیاد ما باید دیدید چی گفتن پارسال همین موقع تو نطقای انتخاباتی همین موقع بود، گفتن رو بدنه موشک‌ها چیا می‌نویسن که برجام شکست بخوره. آقا ما موشکامون از 30 سال پیش رو بدنش این چیزا رو می‌نوشتیم، شهرک‌های موشکی زیر کوه‌ها رو نشون میدن تا برجام شکست بخوره. مگه قرار بوده ما تو برجام موشکامون رو نشون ندی؟ این چه جور مذاکراتی بوده که ما یه شهرک موشکی رو 2 دقیقه تلویزیون ما نشون داد برجام به هم خورد. اما به هر جهت در 11/5/95 رهبری همین حرفایی که امروز آقای ترامپ داره میزنه رو رهبری گفت اینا این کار رو خواهم کرد. گفت آقایون اعتماد بی حساب کتاب کردید تو اول سالگرد برجام، در 11/5 برجام ایشون تذکر داد ولی متاسفانه پذیرفته نشد. عزیزان جوان، دوستان، همکاران گرامی و فرهیختگان دانشگاه معظم بین المللی امام خمینی، استحضار داشته باشید ما یک ملت بزرگی هستیم، سرزمینمون یک بین نصف تا 1/3 اروپا وسعت داره، منابع و معادن زیرزمینی کشف نشده و دست نخورده ای داریم، 80 میلیون جمعیتی داریم که بخش عمده ایش جوانه و در 20 سال آینده نیروی کار موثره، هرچند بعد از اون به سمت پیری میریم. ما در مهمترین منطقه حساس کره زمین قرار داریم و بهترین موقعیت تجاری، به شرطی که امید به اروپایی و آمریکایی و چینی و روسی و ژاپنی رو در خودمون بکشیم. نسل شما میخواهد موفق بشود باید امیدش رو به بیگانه قطع کنه، غرب گرایی و آمریکا گرایی و غیر ذلک رو بذاره کنار. چقدر این سالها به من حمله کردن، من یک کلمه تو دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم، جوانای صنعتی اصفهان 20 کیلومتر اونور، چون دانشگاه صنعتی اصفهان کنار شهر اصفهانه، اول جاده شاهینشهر، اول جاده به سمت تهران، کنار شاهینشهر کارخونه هواپیماسازی که هواپیمای ایران 140 تولید میشه. رفتم گفتم شما مگه شغل نمیخواید در آینده؟ این همه استادای خوب شما تو این دانشگاه دارید، شما هم که دانشجو فنید، استادای شما طراحی کنن شماها بسازید، برید اونجا دیوار انسانی دور تاسیسات کارخونه هواپیماسازی شاهینشهر اصفهان بکشید، بگید آقا نرید از بیرون ایرباس وارد کنید، نرید از بیرون بوئینگ وارد کنید، این چند ده میلیارد دیگه میخواد هزینه کنید، 10 میلیارد دلار میخوام بدیم به فرانسوی برای ایرباس دیگه، بدیم به آمریکایی برای بوئینگ دیگه، به ریال نصفشو بدید به ما تو دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان. ما استادامون و دانشجوامون همه با هم توی 10 سال 15 سال قول نمیدیم ایرباس تحویل بدیم، اما هواپیمای تحویل میدیم تو اون رنج، الان 140 ایران 140 میکنیم 150 160 هی درجهشو میاریم بالا. یه دونش سقوط کرده بود سال 92 نزدیک فرودگاه مهرآباد، ای وای ایرانی حق داره هواپیمای بهتر سوار بشه. بله ایرانی حق داره بنز سوار بشه به شرطی که خودش تولید کنه، نه اینکه من عزت و شرفمو بذارم کف دستم بدم به خارجی که به من بنز بده، مثل این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همه چیزمونو بدیم که به ما ایرباس بدن، اختیار هیچیمونو نداشته باشیم. ترامپ وقتی میخواد بیاد تو عربستان بگه 450 میلیارد دلار بده، بعد بیاد اینجا یه رقص شمشیر با شاه عربستان کنه، مراسم برگرده بگه که رفتم دوشیدمشون. اینجوری قبل از انقلاب اینجوری بوده، ما انقلاب کردیم که آمریکایی نتونه اینجا گردن کشی کنه، 38 سال 39 سال سفارتخونه شده مؤسسه فرهنگی. ما زیر بار این قضیه قرار بود نریم، اگه قرار باشه ما بگیم خب مردم میخوان سفر خارجی برن، هواپیمای بهترین هواپیمای پنپیکر رو بخریم، یه مدتی سختی میکشیم، هواپیمای خوب خودمون تولید میکنیم، قبول کنیم استاد دانشگاهمونو به صدا جوانمونو تو دانشگاه صنعتی، اینا تو دانشگاه شهید بهشتی شهریاری موفق شد ایرانو توی فیزیک اتمی برسونه به سوخت 20%، تو دانشگاه شریف احمدی روشن و دیگران تونستن کارو به اینجا برسونن، حسن ترالی مقدم تونست ما رو برسونه به فضا و دوستان دیگه. چطور ممکنه ما اگر این همه دانشگاه‌های مهم صنعتی مثل شریف و امیرکبیر و علم و صنعت و خواجه نصیر و صنعتی اصفهان و صنعتی شهرهای دیگر رو داریم، اگر باور نکنیم این جوونا رو، استادا رو باور نکنیم، چطور ممکنه رشد کنیم؟ خب آقا شما باور کن، اومدن به ما حمله کردن، شما مخالف مردمی، چرا مردم چرا باید سقوط کنن با هواپیما، هواپیمای ناسالم؟ خب عزیز من همون موقع که هواپیما تو سال 92 خرد زمین نزدیک فرودگاه مهرآباد، این هواپیمای ایران 140 هواپیمای فوق پیشرفته ایرباس مالزی با کل مسافراش جوری گم شد که گم شد که گم شد که گم شد که با جی پی اس و غیرزالک هم که داخلش بود پیدا نشد، شد مایه طنزی که تو اون سریال پایتخت یک قسمتش اصلا مال این بود که طرف نامزدش تو اون هواپیمای بوده، کلا سربه نیست شده. بابا اگر قرار بر سقوط کردن این موارد باشه خب اونم سقوط میکنه. اما ببینید فرهنگ من الان نسل من مهمه، همین الان ما خوب لذت ببریم، نسل بعد بیچاره بشه، بدبخت بشه. شما نسل بعدیا اگر منتظر بمونید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای شما کاری کنن اشتباه کردید. سختی امروزتون راحتی فرزندانتونه. اگر سختی نسل ما در موشک این شد که امروز نسل فرزندان شما که فرزندان ما که میشید شماها آرامش دفاعی دارید، اگر شما سختی در اقتصاد بکشید و در صنعت، فرزندانتون ماشین خوب، هواپیمای خوب، موبایل خوب، تجهیزات خوب، اشتغال خوب خواهند داشت، به شرطی که امیدمون رو به اروپا و آمریکا از دست بدیم. آمریکا یا سیاست استراتژیکشون شکست این مذاکرات، آمریکایی‌ها دنبال اینن که برن بیرون، حالا رفتن از برجام امتیازهای دیگه بگیرن، تحریم‌های دیگه رو وضع کنن، این کارو خواهند کرد، مطمئن باشید. اما آنچه که هست اینه که وضعیت از این بدتر نخواهد شد. معلوم شد ما مشکلاتمون در برجام و مذاکرات نبود، معلوم شد ما باید به داخل بپردازیم، مردممون رو باور کنیم، جامعهمون رو باور کنیم، استادان و متخصصان و دانشگاهامون رو باور کنیم، جوانان رو باور کنیم. اگر این باور ملی به وجود اومد حتما مشکلات حل میشه. دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی دهه اقامه قسط، قسط یعنی کار به اصطلاح کارکرد اصلی اسلام، یعنی سهم هر کس هر چی هستش پرداخته بشه. امروز در این فضا می‌رویم که انشالله دهه پنجم رو شروع کنیم و انشالله در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی عملاً شکست اصلی سیاست‌های آمریکا در مواجهه با ایران رو شما به چشمتون به عینه خواهید دید ان شاء الله. و سلام.